اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این دو نکته که مربوط به حضرت علی اکبر سلام الله علیه است عرض کنم. اینطور نقل کردن که خب تو اون بوهبوه وقتی حضرت علی اکبر اسب به جای اینکه حضرت رو به طرف خیام حسینی برساند، به طرف لشکرگاه بیگان رسوند و هر کسی هرچه در دستش بود به اون بزرگوار که شبیه پیغمبر بود آسیب میرسوند، وجود بارک هست سید شهدا به بالی نشون آمد. یک غلام سیاهی هم تو کربلا بود، وجود بارک حضرت به بالی نشون آمد. بعضی از کارها لحظه ایست ولی ابدی است. نقل کردن که همون کاری را که وجود مبارک سید شهدا برای علی اکبر کرد برای این غلام سیاه هم کرد. یعنی یک جا رخ غلام و پسر بوسه داد و گفت در دین ما سیاه نکند فرق با سفید. خب اون تو اون جمعیت تو اون صحنه حالا خم بشه انسان صورت پسرش رو ببوسه، خب اما صورت غلام رو ببوسه، برای اینکه بفهماند یک جا رخ غلام و پسر بوسه داد و گفت در دین ما سیاه نکند فرق با سفید. مطلب دوم در جریان هست علی اکبر کار زینب کبرا سلام الله علیها بود. اینکه در قصه هست استاد عمر آیت الله عزبای داماد عرض کردیم که این ایام هم ایام سالگرد ایشون بود، برای همه سخت گذشت حوزه علمی قوم. اون روزی که مرحوم آقای داماد از دست دادن یه استوانه علمی بود. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه در دوران کهولت بود، تنها درس فقهی که سران حوزه اونجا حضور پیدا میکردن درس آقای داماد بود دیگه. مرحوم آقای مشکلی بود، مرحوم آقای اردبیلی بود، حضرت آیت الله عظمای شوبری زنجانی بود، مرحوم آیت الله روحانی بود، مرحوم آیت الله احمدی میانجی بود، مرحوم آیت الله آذری بود، مرحوم آیت الله سید جلال طاهری بود. امام موسی صدر حفظه الله تا ایران بود درس ایشون شرکت می‌کردند و بزرگان دیگه. حضرت آیت الله عظمای مکارم شیرازی بود. ما اون روز در حوزه علمی از اینها بزرگتر نداشتیم دیگه. اینا در سیاه داماد با خضوع شرکت میکردن، با استفاده شرکت میکردن. درسی نبود که هر کی بیاد بفهمه بتونه بره. تو هر هزار نفر ممکنه چند نفر بتوانن اون درس بفهمن. این پرکار بود، دقیق بود، هیچ کاری نداشت، فقط درس گفتن. برای درس گفتن خیلی احترام قائل بود و شاید درس 3-4 روز یا یک روز میگفت. کمتر کسی بیاید به درسش بفهمد. همینا سران حوزه بودن دیگر. همین چند نفری که اسم بردن با بعضی از بزرگانی که رحلت کردن، اینا تو درس برهاد داماد جمع شد. ما تقریبا 13 سال درس ایشون شرکت بکردیم. 13 سال بود که ایشون رحلت کردن. 7 سال درس رو شبان روز، یعنی شبان روز، صفحه به صفحه، یعنی صفحه به صفحه. این روز اصل چهارشنبه که میشد، چه پنج شنبه ما این جزوه رو خدمت ایشون میدادیم. شب یک شنبه اصل شنبه میرفتم و تحویل میرفتم. در طی این 7 سال تقریبی دیگه نگفتید من خسته شدم میفرام. از اون قبیل نبود که بعضی ما یه جزوه بنویسیم بدیم ایشون. این 3-4 صفحه رو 3-4 جاشو ببینن، سطر به سطر دیدن. در طی 7 سال دیگه نگفتم من خسته شدم بس است. امسال داله شاگرد پروریش هم اینجور، درسش هم اونجور بود، فهمیدن درسش هم مقدور هر کسی نبود. این هم درسش هست دیگه. ایشون اون روزی که رحلت کردن، شب آیت الله استعلیه پسر بزرگشون که خودشون از اساتیدن، ایشون در عالم رو یادیدن. چون همه ما نگران بودیم، چه گریه ها که نکردیم. خب یه ضایعه بود دیگه. ایشون در همون عالم رویا از پدر بزرگوارشون سوال کردن که وضع شما چیه؟ ایشون دفعه بودن به این که دو چیز من نجات داد. آستالی آقا می فرمودن به این که من سوال کردم دوستی چیه؟ گفت علاقه به زینب کبرا، علاقه به زینب کبرا و قبه بیضا، این دو چیز من نجات داد. خب اولی که زینب کبراست بله مسئله برای ما روشن بود، اما نمی‌دونیم قبه بیضا کجاست. بعد وقتی که روز شد و تحقیق کردیم دیدیم که قبه مطهر هست امیر قبل از این که طلاق‌های بشه با نقره هم دو چیز سفید بود و معروف بود قبه مبارک هست امیر به قبه بیضا، یا صاحب القبه البیضا به نجفی. اون روز این طلا نبود، بعدها کم کم مطلا شد. قبه بیضا قبه بیضا مال هست امیر بود. گفت این دو چیز من نجات داد، علاقه به زینب کبرا و صاحب قبه بیضا که هشت همه اینا با اون لیا بود. این زینب کبرا در جریان است علی اکبر یه کار عجیبی کرد، مستحضر که دو تا پسرش قبلا رفتن شربت شهادت نوشیدن دیگه. بعد از اینکه خبر شهادت این دو تا پسر زینب کبرا به حضرت رسید، حضرت دیگه از خیمه بیرون نیامد که حالا بس این دو. اما جریان است علی اکبر که شدید این زینب کبرا از خیمه بیرون آمد به طرف قبله، و اخیا و اخیا و اخیا و اخیا، رفت به طرف میدان کنار بدن مطهر بره. وجود مبارک سید شهدا تقدیر کرد، تجلیل کرد از خواهرش، نبود خواهر فهمیدم برای چی بیرون آمدی. خب این همه شهدا بودن دیگه، دو تا بچه تیگه شهید بود، این برای هیچ کدوم بیرون نیامدی. احسنت خواهر، تو آمدی که حواسم را متوجه خودت کنی که من در کنار نعش علی متأثرم. تو برای این آمدی، من به پاس قدردانی تو این عاطفت را حرمت می‌نهم، خودم این نعش رو به خیمه نمیارم. احملو یا بنی هاشم احملو نعش اخیکو بالفستان، من به احترام این عاطفه تو خودم نعشه، چون سایر نعشه رو خود از سی شهده به قیمه می آورد دیگه. به احترام این عاطفه تو، تو آمدی که اون پدری به پسری که بین من و علیز اون منو متاثر نکند، من خودم این نعش رو به قیمه نمیارم. یا فتیان بنی هاشم احملو نعش اخیکم الالفستان، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. در این بخشایی که روزای چهارشنبه به نهج البلاغه منتقل شد، در کلمات حکیمانه و قصار نهج البلاغه به کلمه 131 رسیدیم. در این کلمه 131 وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه قال علیه السلام وقد سمع رجلا یزم الدنیا، دید یک کسی داره دنیا را مذمت میکنه. حضرت فرمود ایها الزام للدنیا المغتر بغرورها المخدوع بأباطیلها، ای کسی که خودت فریفته دنیایی، مغرور به رهاوردهای باطل دنیایی، من دنیا را شرح بدم که دنیا استحقاق مذمت ندارد، اون دنیا زده های هستند که مذمومند، وگرنه دنیا مخلوق ذات اقدس اله است. من خبر بدم که دنیا چیست تا تو ها بفهمید که اتقتر رو به دنیا سم تزمها، خود فریب دنیا رو میخوری بعد دنیا رو مذمت میکنیم. انتل متجرم علیها ام هیل متجرمت علی، آیا او جرم کرده یا تو جرم کردی بر دنیا؟ دنیا هر حقیقتی دارد، راست صریح اعلام میکند دیگه، چیزی که اثبات نمیکند که تویی که فرای فهیم میخوری. حالا من دنیا رو تشریح بکنم که کجای دنیا بده، چیش کتمان کرده، چیش خلاف گفته، چیش که باید میگفت نگفته، چیشی که نباید میگفت گفته. متاز تهوت که ام متا غررت که، کی فریب داد، کی دروغ گفت، کی خیانت کرد. این از کلمات نورانی حضرت است که باید انشاءالله در جلسات بعدی هم مطرح بشه. مستحضری که قرآن کریم به وسیله نهج البلاغه تفسیر میشه. بخش مهم نهج البلاغه در حقیقت تفسیر قرآن کریم است. قرآن کریم دنیا را خوب تشریح کرده که از دنیا ماهیه. این بخش از تفسیر حقیقت دنیاست برای اهل معرفت که دنیا چیه؟ یک قسمتی از آیات قرآن درباره دنیا تعبیر دنیاست نه تفسیر دنیا. این مال دو گروهه. یک گروه زاهدان هستند که قرآن دنیا را تعبیر می کند، یعنی ایها الزاهد عبرت بگیر. این تعبیر از عبرت است. عبرت یعنی عبور کردن از زشتی به خوبی. کسی که تماشاگر یک صحنه است که عبرت نگرفت، به کسی که عبور کرده از تلخی به شیرینی، از گناه به اطاعت، از زشتی و پلشتی به زیبایی، این میگن عبرت گرفت و عبور کرد. برای عده دیگری تعبیر برای عبور کردن است، یعنی به اون میفهماند که تو خواب دیدی که فلان مقام را پیدا کردی، رو میز نشستی، امضا تو خریدار دارد، حالا خواب میبینی. این خواب تعبیر دارد. تعبیر یعنی عبور کردن از اون چه که دیدی به اون چه که هست. این که یوسف سلام الله علیه گفت در منام انی رأیت احد عشر کوکبا که برای من سجده میکردم، عبور کرد از 11 ستاره به 11 برادر. تعبیر خواب اینه که اون چرا که انسان میبیند اگر متن جریان باشد، مثل انی عراف المنام انی از بهود، این تعبیر نمیخواد. خود صحنه را خواب دیده و عمل بکن. اما رویاهایی که انسان در خواب میبیند از اون واقعیت فاصله دارد، حالا یا اصلا ساخته خود خیال است که تعبیر ندارد، این از قاس اعلام است، این خود نفس، خود وهم، خود خیال ساخت، این کجا عبور بکند؟ این دست ساخته خود خیال است، این تعبیر ندارد، از قاس احلام است. هیچ یه وقت است که این شخص حقیقتی رو در عالم مثال میبیند، چون اون حقیقت رو میبیند و در دنیا هم عادت کرده است از جو مطلبی به مطلبی، از مطلبی به مطلبی، این ذهن او و نفس فعال و خاطره و وهم و خیال او اون صورت اولیه که دید از اونجا عبور میکند، به شبیهش، بعد به مثیلش، بعد گاهی به ضدش، گاهی به همثالش. بعد صبح که پا میشه این آخرین صورت یادشه. اون معبر هنرمند توانای روانشناس کسیست که بفهمد در اون عالم سیر کند، روابط اونها رو بدونه، خصوصیت نفسانی رو بدونه، اول خودش عبور بکنه از این صورت اخیری به صورت قبل آخر و قبل آخر و قبل آخر تا به اولی برسه، بعد دهن باز کنه تعبیر بکنه، بگه تو از اونجا عبور کردی، یه همچه واقعی اتفاق میفته. این تعبیر رویا صحیحه. اون معبر کسیست که روانشناس باشه اولا، واقع شناس باشه ثانیا، هماهنگ کنه سالسن تا بگه این صورت اخیری که الان یادته این منزل پنجمیست که تو در عالم رؤیا عبور کردی، چهارمیش اونه، سومیش اونه، دومیش اونه، اولیش اینه. اونی که دیدین اولیه و این هم واقع میشه. اگر معبر بتواند بفهمد، هم واقع شناس باشه هم روان شناس باشه، هم بتواند از آخر به اول عبور بکنی، تعبیر صحیحیست، تعبیر رویاییست. این میگه معبر. قرآن کریم بخش از آیاتش تعبیر رویاست، چون الناس نیامون ازاماتون تبهو، خیلی ها خواب میبینن که امضاشون خریدار داره، یا خواب میبینن که عظما هستند و اعظم هستند از این بازی ها. این خوابه. وقتی که معبر الهی یعنی قرآن کریم سخن میگوید، عبور میدهد، پس قرآن برای بعضی ها تعبیر به معنای دوم است، برای برخی ها تعبیر به معنی اول است، برای بعضی ها تفسیر است. این کار قرآن است. هیچ کس کنار قرآن نرفت مگر اینکه محققانه برگشت، اگر بخواد از قرآن استفاده کنه. این سه فصل. فصل چهارم این است که بعضی ها دین دارن اما دینشون رو انبیا و اولیا تدوین نکردن از طرف خدا، هوس و علاقه و بازی اونا تدوین کرده، یا دین هم دنانی رو هم جاسوسی بکنن برای این امین، یا دین هم لعب و لعب از انما الحیات و دنیا لعب و لعب، تمام کاراش اینه که اینجور بازی بکنه اونجور بازی بکنه. علم که دوران کهنسالی و دوران مرگشه قاه قاه میخنده که ما وقت اینجور بازی میکردیم، اینقدر میخوردیم، ولی جلسات خصوصی این سالمندان رو که شما میبینید حرف نزدید و بشنوید که چی داره میگن، میگن اینقدر میخوردیم، اینقدر بازی میکردیم، اینقدر میخندیم. دین هم لعب است و لهب، یه درک دین هم دناری رو هم مال همین جاسوسا و اختلاسی ها و امثال ذلک است. اما اینا که اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، همین دوره دینش بازی کردن دیگه. گروه پنجم یا ششم کسانی هستند که فهمیدن که برای اینها عزت و جلال و شکوه هست فی دنیا و الاخره، در باره هستی مسیح و در باره هستی موسی، در قرآن کریم دارد که برای اینها جلال و شکوه هست فی دنیا و الاخره. بخش بعدی قرآن کریم به همه ما میفهمد که حواستون جمع باشه، دنیا از اون جهت که دنیاست برای کسی میوه نمیده، مگر اینکه خودتون درخت بکارید و بوستان بپرورانید. به وجود ماره که پیغمبر علیه و آله الله و تعالی سلام مبادا خوشحال بشی به زهرت حیات دنیا، زهر و زهره این شکوف هست، این زهر و ربی، زهر و ربی و روب جزایری، این زهر اسم جنسه، زهره مثل تمر و تمره، زهره یعنی یک شکوفه، زهر یعنی شکوفه مثل تمر و تمره. این کتاب معروف به زهر و ربی یعنی شکوفه بار. در قرآن کریم همون حواستون جمع باشه، درخت دنیا برای هیچ کس میوه نمیده، فقط شکوفه دارد. از اون سرد آمد این کاخ دلاویز که تا جا گرم کردی گویدن خیز. شما این منطقه های ییلاقی، نمیدونم در لاریجان اینا که سفر کردی، این منطقه های دابنه البرز که غالبا برف گیره، اینجا اصلا درخت سبز نمیشه. درخت های جنگلی هم که گاهی سبز میکنن، اگر یه بلوط جنگلی بخواهد یه کمی میوه بدهد، زمستان زودر است در راه است و میبره میزنه. اصلا درخت های دامنه البرز میوه نمیده، فقط شکوفه است. لذا فهمود که دنیا از اون جهت که دنیاست برای هیچ کس میوه نمیده. اما مردان الهی که یا تفسیری هند یا تعبیری هند یعنی عبرتگیری هند به امثال داره، ایناست که گفتن دنیا مزرعه آخرت جای خوبی است. در این بخش روی نبارگ هستمیر فهمد دنیا بدیش چیه؟ کجاش داشت بده؟ چی شیخ باید میگفت نگفته؟ هر کاری که باید میکرد کرده، هر حرفی که میباید بزنین باید تو گوش ندادی. لذا میشه مزرعه آخرت. این مزرعه آخرت برای مردان زهدورد راه پیش اینا باید عبور بکنن، عبور بکنن، عبور بکنن، عبور بکنن، عبرت بگیرن تا به فضایل برسن. برای مجاهدان فی سبیل الله یشرون الحیات الدنیا، این مجاهدان فی سبیل الله بهترین تجارت دارن میکنن دیگه، اینا هم سوداورن دیگه، اینا بورس دارن دیگه، اینا سنگین ترین تجارتی بکنن، مال و جوانی و قدرت و تلاش و کوشش همه را میدن فی سبیل الله، به جاه و جلال میگیرن. یشرون الحیات الدنیا بالآخره. پس یا کشاورزان خوبی هن اون زاهدان هن که دنیا مزرعه آخرت، یا مجاهدان خوبی هن که یشرون الحیات الدنیا بالآخره، اینا هستن. اینا رو قرآن کریم یکی پس از دیگه به صورت دقیق ذکر بکنن. اما یک گروه هن که اول تا آخر دنیا همین هن که به فکر بازی هن، تا خودشون بازیگرن که بازی میکنن. وقتی بازنشست شدن صحنه‌گردانان بازی هن، این بخش را خدا غرق رحمت کنه مرحوم شیخ بهایی رو، فرمود برابر آیه سوره مبارکه حدید، اینها تو پنج مرحله زندگی میکنن. در سوره مبارکه حدید فرمود انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، همین پنج بخش دیگه تو سوره مبارکه حدید. دنیا همینه، این دوران کودکی یه جوره، نوجوانی یه جوره، دوران جوانی یه جوره، دوران سالمندی یه جوره، دوران پیری هم دوران تکاثر، اینقدر دارم، اینقدر نبه دارم، اینقدر اعتبار دارم. این نوال حیات دنیا لعب و لهب و زیرت و تفاخر و تکاثر، همین. این دیگر هم گفتن ولی جزء رهاوردهای مرحوم شیخ بهایی است که دنیا پیش دنیا زده ها همین پنج بخشه. الان هم که میشینه حرف میزنه میگه اینقدر میخوردیم، اینقدر میگفتیم، اینقدر همین. با اینکه الان سن به 80-90 رسیده، الان با همسالانش هم که میشه فقط از خوراک 30-40 سال قبل حرف میزنه، اینقدر میخوردیم، اینقدر راه میزدیم. اینا تو سوره مبارکه انعام حصر کرده که مل حیات و دنیا لا لهو و لعب. بازی بازیست. لعب را لعب گفتن برای که هیچ مشکلی حل نمی کنند. این لعاب دهن کدوم تشنه را سیراب کرده؟ فرمود این لعاب دهن است، این لعب است. با آمدن و رفتن این دنیا مشکلی کسی را حل نمی کند که. انما الحیات دنیا لعب و لهو. نسبت بازیگران تا خودشون قدرت دارن بازی می کنند، نشد صحنه‌گردان بازی دیگرانند، همین پنج بخش لعب است و لعب است و زینت است و تفاخر است و تکاثر که الهاکم و تکاثر نزله بینه. حالا که دوران سالمندی 80-90 سالگی رسید که های از ساخت نیست، اینقدر داشتم، اینقدر دارم، نوه دارم، اعتبار دارم، دارم دارم دارم، این تکاثره که فقط به تکاثر فقر فروشی میکنم، نه به کوثر. همین دنیا خدا را کریم تفسیر کرده حقیقت دنیا را که دنیا یه حقیقتی دارد، تبدیل میشه به آخرت. این تو نیست که دنیا کاملا زاد بشه که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی یوم تبدل الارض غیر الارض، یوم تبدل همین آسمان است به سبکی دیگه در میاد، همین زمین به سبکی دیگه در میاد، همین زمین باید شهادت میدن دیگه که فلون همسایه میومد مسجد، فلون همسایه نمیومد مسجد، یا شفاعت میداد یا شکایت میکرد، همین زمین دیگه، زمین دیگه ما نداریم که. منتها یوم تبدل الارض غیر الارض، تو سوره مبارکه ابراهیم، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی تبدل السماوات به سماوات دیگه. در زیر این آیت وجود مبارکه امام سجاد رسید است که تبدل ارض الى ارض لم یوسع علیها، این روایت نورانی از امام سجاده. زمین دنیا تبدیل میشه به زمینی که روش گناه نشده. حالا اون زمین چیه، چجور دو تبدیل میشه، الله یعلم، ولی تو سوره مبارکه ابراهیم اینه دیگه. خب پس بنابراین همین باید شهادت بدهد دیگر، همین باید شکایت بکند دیگر. اگه زمین دیگه باشه که خبر نداشتیم ما چیکار کردیم که. پس اون گروه اولا که قرآن کریم برای همه تفسیر کرده، زمین افتخار می کند به وجود عالمان و متعبدان و زاهدان و مجاهدانی که روش راه میرن. میگن زمینی که قبر قرار گرفت، میگن من افتخار میکنم اون وقتی تو روی من راه میرفتی، الان که به درون من آمدی من نهایت عذاب را همین زمین دیگر میزنه. پس بنابراین این زمین حرف میزنه، آسمان حرف میزنه. منتها به ما گفتن که حواستون باشه، اگر شمس و قمر را هم به دست شما بدهند زینت شما نیست. انا زینا السماء الدنیا بزینت نل کواکب. حواستون باشه، اگر آفتاب را هم به شما دادن، آفتاب زینت شما نیست. قمر را به دست شما دادن، قمر به دست شما نیست. قمر مال اون نظام سپهریه. زینت انسان تقواست. خذوا زینتکم عند کل مسجد. این تفسیر قرآن است نسبت به دنیا. فرمود اگر زمین را میخواد بگید، ما زمین را با این درخت‌ها و امثال ذلک مزین کرد. آسمان را میخواد بگید، باشه شمس و قمر مزین کردیم. شماها را میخواد بگید، خذوا زینتکم عند کل مسجد. حواستون جمع باشه، شمس و قمر زینت شما نیست. معادن طلا و نقره زینت شما نیست. این سنگ زردیه، اون سنگ. این بیان نورانی امام صلوات الله و سلام علیه رو وقتی به عرضتون رسیدیم. یکی از شاگردان و اصحاب حضرت در محضر درس حضرت بود. حضرت ما فرماشاتی فرمودن، ایشون گفت عجب جواهری ما امروز از شما استفاده کردیم. فرمود همین؟ حیفت نیامد که این حرفا رو به سنگ تشبیه کردی. هل الجوهر و الا الحجر. طلای سنگ زردیه. چه تجارت ها حالا یه مایه تبادل میخواد، این سنگ زرد کمیابه، این رو معیار تبادل قرار ده. فرمود حیفت نیامد این مطالب بلند ما رو به سنگ تشبیه کردی. هل الجوهر و الا الحجر. این امام، اینا کسانی هستند که من گفتن خذوا زینتکم عند کل مسجد. اگر زینت های دیگری میخواهید، زوجل الناس و بشهوات من النساء، اما زینت انسان از اون جهت که انسان است تو رکوع سجوده. بنابراین این کلمه نورانی هست امیر سلام الله علیه به منزله تفسیر چند بخش قرآن کریم است و قرآن کریم چند بخش مسئله دنیا را بیان کرد. از تفسیر، از تعبیر به یک معنا، از تعبیر به معنای دوم، تا پنج شش بخش، تا کی بخواهد دنیا شناس باشد و چجور بخواهد در دنیا زندگی کند. که امیدواریم همه شما و همه حوزویان و همه بزرگان در حقیقت خودتون مفسر قرآن کریم باشید. والحمدلله بالعالمین.